اوکی، شما بخیر خدمت عزیزان، بخیر بابایی میشم شما نصف نصیح، شما بخیر دوباره. یه سوال خیلی جالب اینجا مطرح شده که سعی میکنیم امید هشم ببینیم چکا میتونیم بگوییم نواردش. پرسیدن که هر کسی توی زندگیش احتمالاً احساس داره که یه کار مثبتی انجام بده، آیا ربانیم حالا هر کسی به نوع خودش، مثلا بنده حقیر فرمودن، آیا شما فکر کردید که برای مسائلی که توی جامعه وجود داره یه کاری انجام بدید، با هم بشید، چند برخوا، 70 برخوا، 80 برخوا، هر چند تعدادی که فرمودن، که با هم بگید مثلا یه تقانایی بکنن، یه کاری انجام بدن که نکاتی مسائلی که هست برطرف بشه. آیا همچین فکری کردید یا همچین برنامه دارید یا ندارید؟ سوال خیلی جالبیه، به خاطر این که روی دو سه تا از نکات عمیق یهودیت این سوال داره انگوش میذاره و خوبه که مطرح بشه. نکته اول اینه که آیا موقعی که یه نفری با یه جامعه ای با یه مسئله روبرو هستن، آیا باید برای مسئله کاری انجام بدن یا بگن خب خدا من خودش درست میکنه؟ مسائلی که حالا مسائل اجتماعی، احتیاجات روحانیه، مثالی که مثلا زدن در مورد ازدواج بود، مثلا یه آقایی که با زنش خیلی بدرفتاری میکنه، یا به اصطلاحی که پرسیدن با زنش مثل دستمال کاغذی استفاده میکنه میندازه دور و به زنش طلاق نمیده، آیا نمیشه کاری کرد که تقانایی کرد، برنامه انجام داد که جون همچین چیزی رو گرفت؟ این یکی از مثال ها بود. آیا همچین موردی چیزی هست که ما باید بگیم که خدا من خودش درست میکنه، یا ما باید آسیم بالا بزنیم و یک کاری انجام بدیم؟ جواب این قضیه اینه که بر اساس تمام شواهدی که ما داریم از نظر تاریخ عبری، بر اساس تاریخچه نبیئیم، از موشه رابنو گرفت تا شلوم عمله، تا نبیئیم، تا خخامیم دوره میشنای دوره گمارا، خخامیم بعد از گمارا، خخامیم معاصر، از چیزی که ما مشاهده میکنیم اینه که بعد وقتی مسئلهی جلوی جامعه هست، خخامیم باید آسیم بالا بزنن یا نه خخامیم، هر کسی که واجد شرایط، نه هر آدمی، چون کسی ممکنه بیاد یک کاری بکنه و تا خرابش کنه، هر کسی که واجد شرایط هست باید سعی کنه آسیم بالا بزنه درستش کنه. نمیگیم ما خدا با خودش درست میکنه. آره، بعضی از چیزها هست که از قدرت ما بیرونه، اگه از قدرت ما بیرونه مثل همچی فهمودم به تمید باشه، اونو میگیم اوکی خدا من خودش درست میکنه. یه چیزایی هست که ممکنه چیزایی دیگه باشه از قدرت ما بیرون باشه، بله، ولی چیزایی که در قدرت ما هست وظیفه ما هست که اینو انجام بده. اینو هم گمارا میفرماید، تا این اندازه گمارا میفرماید بعضی از مواقع هست که کسی که واجد شرایطه، ادل ارسل داشم افرو توراته خواه، حتی برای اینکه یک کاری انجام بدن برای موقعیت که اون جلویشون هست، گاهی وقتا ممکنه اون کاره ضد تورا باشه. البته من دارم چند باره عرض میکنم و خط زدش میکشم، باید کسی که همچین کاری میکنه واجد شرایط باشه. به عنوان مثال، ما میدونیم که دوره قدیم، یعنی فرض کنید 2500 سال پیش، موقعی که روش هاشانه روز شبات می افتاد، شفار می زدن روز شبات، یا موقعی که موعد سوکا روز اول موعد سوکا شبات می افتاد، لولاو تکون می دادن. منتها بعدش یه مسئله مقابل مردم پیش اومد که خخامیم اون دوره، حرف خیلی قدیمه، 2500 ساله میشه، تقانه خیلی قدیمیه، دیدن که همچین چیزی که اگر شبات روش هاشانه باشه، یا اگر این روش شبات باشه یا مورد سوک شبات باشه، و اگر مردم هنوز موظف باشن شفار بزنن یا لولاب بگیرن، امکانش هست که یه نفری با شفارش با لولابش از خونه بیاد بیرون، بیاد توی خیابون و حمل و نقل کنه. و این برای دیدن که همچین مسئلهی مسئله است و بابت همچین مسئلهی تقنا کردن خخامین اون دوره که اگر روش هاشانه افتاد روز شبات شفا نزنید، نزنید بابا، میسفای دورایتای وظیفه دارم من، تو را گفت شفار بزنید. خخامین میگه نزنید. یعنی چه نزنید؟ چرا؟ چون خخامین اینجوری صدا دیدن که برای همچین موقعیت این کار را انجام بده. یه موقعیت دیگه، این یه مدلش هست که خخامین صلاح دیدن برای جلوگیری از مسئله‌ای که به وجود میاد یه کاری انجام بدن. یا گزره های دیگه ای که خخامین در عرض سالهای مختلف کردن، ابن حسن هشم هپر و تراتخ، این یه درجه خیلی بالاش هست. درجه پایین تر موقعی که کاری که گفتن زده تورا نمیره، منتها وقتی دیدن یه مسئله هست فقانا کردن، قبلا صحبت کردیم، موقعی که شما عمله متوجه شد که مردمی هستن که دارن با رفتار با تروما، تروما اون قسمتی از محصولی که داده میشه به کهن که باید تاهر نگه داشته بشه، با اونا با اونجوری که باید درست رفتار نمیشه، شنو معامله تقانا کرد که همه قبل از که نون بخورن باید نتیلا بگیرن. یه چیز جدید، مسئله‌ای که وجود داره باید یه کاری براش کرد. حالا اینا از نظر حلاخاست، از نظر اجتماعی هم همین جوریه. به عنوان مثال من دارم جسته گریخته کلم روی تاریخ میگم، اگه ذهنم رو بیشتر آماده کرده بودم برای جواب این سوال شاید مرتب تر میگفتم، ولی خب یکی از بزرگان هزار سال پیش، 1100 سال پیش، 1050 سال پیش، یه نفری به نام ربنو گرشوم مئور هگولا، ربنو گرشوم مئور هگولا ربی راشی بوده. راشی 1000 سال پیش که فرانسه زندگی میکرد، ربیه راشی، ربیه دو بنیاغار و بقیه اینا دانش آموزای ربنو گرشوم مئور هگولا بود، یعنی 1100 سال پیش توی همون طرفای فرانسه و آلمان. ربنو گرشوم مئور هگولا میاد و چند تا تقانا انجام میده، نه تقانای هلاخایی ولی یه جورای هلاخایی. مثلا ایشون تقانا میکنه که هیچ مردی اجازه نداره بدون اجازه بدین زنشو طلاق بده و برخلاف میل زنش، معذرم بخوام، کسی اجازه نداره برخلاف میل زنش بدون اجازه بدین زنشو طلاق بده. یعنی یه مردی، من دیروز عرض کردم، مرد میتونه زنشو طلاق بده، اومدیم و زنه نخواد، مرد داره بهونه گیری میکنه، حق نداره زنشو طلاق بده. یا بهتر بگم، مخیلا کنی، یه مردی حق نداره بیشتر از یک زن در آن واحد بگیره، با وجود که طبق هلاخا مجازه. ایشون تقانا کرد، یکی از تقاناهای ربنو گرشوم مئور هگولا که کسی حق نداره بیشتر از یک زن در آن واحد بگیره. چرا؟ چون این مسئله به وجود میاره، ما میدونیم هبو میاد سر زنه، جر و دعوا میشه، فلان میشه. ایشون تقانا کرد. خب حالا این تقاناهای یه مسئله ای داره، شوهر زن داره یه زن جوانتری، خوشگلتری، فلان جوری بهتری میبینه و اونو میخواد بگیره. خب نمیتونه دوتا زن بگیره، چون تقانا کردن دوتا زن نگیره. اوکی، زنم رو طلاق میدم، میرم اونو میگیرم. ربنو گرشوم مئور هگولا تقانا کرد که کسی حق نداره زنشو برخلاف میل زنه طلاق بده. اگر زنه بگه من نمیخوام، شوهرم خوبه، همینه که خوبه، نمیخوام، شوهر حق نداره طلاقش بده. این یک گزره دیگه بود. و تمام اشکنازیم، تمام اشکنازی ها الان بعد از هزار و خورده ای سال این نکته رو دنبال میکنن. هیچ اشکنازی نیست که دو تا زن داشته باشه یا زنش رو بخواد برخلاف میل زن طلاق بده، مگر اینکه ببینید تا این اندازه پیش رفته چی شد. اگه اومدی مدور از جون یه زنی دور از همه دیوونه شد، واقعا از نظر پزشکی دیوونه شد، روانی کامل شد، وارد تیمارستان شد، شوهر چیکار کنه؟ شوهر زن میخواد، این زنی که کار نمیکنه نمیتونه بره یه زن دیگه بگیره، چون ربنو گرشم تقنا کرده زن دیگه نمیتونه بگیره و نمیتونه زن رو هم طلاق بده، چون زنی که عقلش رو از دست داده قابل طلاق دادن نیست طبق حلاخا، طلاق کار نمیکنه. طلاق واقعا برای زن کار میکنه که زن بدونه که داره طلاق داده میشه. اگه نمیفهمه همچین چیزی طلاق کار نمیکنه. خودشون چیکار کنه؟ گیر افتاد، ربنو گرشم به اون رگالا تقنا کرد خودش، که اگر یه حالت استثنایی پیش اومد مثل همچین چیزی که طرف احتیاج به یه زن دوم داره و نمیتونه کاری با زن اولش بکنه و زن اولش فایده براش نداره، اگر بیان برن و امضا بگیرن از 100 تا خخامیم، نه 70 تا، 100 تا خخامیم از 3 تا شهر مختلف، اقلا 3 تا شهر، نه 100 تا خخامیم یه شهر یا دو شهر، اقلا 3 تا شهر، 100 تا خخامیم اقلا از 3 تا شهر مختلف امضا کنن که بله ایشون ما عذرشون موجه میدونیم و میتونه طلاق بده، طلاق نمیتونه بده، میتونه بره زن دوم بگیره، میتونه بره زن دوم بگیره. اینجوریه، این تقامه ربنو گرشون مهوره گره تقانه کرد، مردم هم قبول کردن، نه انجام میده. پس میبینیم اینا تقانه‌های خیلی بزرگ و خیلی گسترده است روی تمام اشکنازی‌های دنیا. سفاردی‌ها جز این تقانه‌ها نبودن، چون این تقانه‌ها در اصلش در فرانسه و آلمان بود و بعداً وقتی یهودی‌های اشکنازی از فرانسه و آلمان دیگه توی دنیا گسترش پیدا کردن، رسمه رو با خودشون بردن جای دیگه. سفاردی‌ها جز این رسمه نبودن. پس میبینیم یه سری تقانه هایی هست، حالت های مختلف که میکنن. من دوباره عرض میکنم کسایی که همچین تقانه هایی میکنن باید واجد شرایط باشن. واجد شرایط یعنی باید کسایی باشن که وقتی یک حکمی میکنن دید وسیع آینده داشته باشن، که نیان یک کاری بکنن که دارن به اصطلاح درست میکنن بتر خراب بکنن. و هر کسی اگر میخواد همچین تقانه هایی بکنه یا تقانه مثال این بکنه، باید واقعا خودشو واجد شرایط بدونه. اگه نمیدونه یا اگه نیست داره بتر خراب میکنه. بنابراین نکته اول روی این سؤاله اینه که بله، وقتی یک مسئله گریبانگیر جامعه است، بزرگان باید بشینن و یه فکری برای قضیه بکنن. بزرگانی که واجد شرایطن، اونایی که کاملا حلاخا بلدن، اونایی که کاملا تاریخ میدونن، اونایی که واقعا دید بصیرت دارن، دید آینده بینی دارن، که میدونن که همچکاری باید بکنن. من برای این مثال دیگه میزنم بعد میرم سر نکته بعدی. دلیل این مثال ها اینه که باید کسی که همچکاری میکنه دید بصیرت داشته باشه، نه هر کسی بیاد یه کاری بکنه. یه مارا میفرماید که نسبای تعلیم دادن تورا یا تعلیم و تربیت وظیفه پدر به بچهش، یعنی پدر موظفه که به بچهش تمام اطلاعات تورا رو یاد بده، پس خودش باید بلد باشه یاد بده و هیچ عذر موجهی وجود نداره، باید بری یاد بگیری و باید یاد بدی. شنه ما همونطور که می فرماید به شینن تام لبانه خوا بدی بر تا بام به شیفته خوا به بته خوا و بلخت خوا و درخ و شو بخوا و بومه خوا. اونا رو یاد بده به بچه ها، بر اونا صحبت بکن با بچه ها، به شیفت خواب بده خواب، تو خونه که نشستی، بیرون که میرین، تو راه که میرین، بلند میشی میخوابی، صحبت کن، تو را رو یاد بده. همونطور هم میخونیم پارشه هفته پیش خوندیم ولیمتم اوتامت بنخم لبرمام کشم ایسرائیل. اونا رو یاد بدید به بچه هاتون که بچه ها رو تورا صحبت کنن، یعنی پدره موظفه بچه هاش یاد بدید. اومدیم و یه بچه ای دور از همه پدر نداره چیکار بکنه؟ نیست، پدر نیست، پدر بزرگی باید یاد بده، پدر بزرگی هم پیر فوت کرده چیکار کنه؟ مادره بلد نیست، از کجا بیاد یاد بده؟ خب شاید مادره بره یه نفری پیدا کنه به بچهش بیاد من پول بده میدم به بچه‌م یاد بده، معلم خصوصی بگیره. قدیم همین جوری بوده تا اینکه گمارا میفرماید دوره بیت المقدس دوم یه نفری بود به نام ربی یهوشوع بن گملا. یهوشوع بن گملا تصمیم گرفت که بیاد و یک سیستم جدید تعیین کنه، سیستمی که تا حالا وجود نداشت. تا حالا همه پدرها به بچه‌شون یاد میدادن، ایشون دید که بعضی از بچه‌ها پدر ندارن که بهشون یاد بده. ایشون گفت ما میایم و سیستمی درست می‌کنیم به نام مدرسه. مدرسه یعنی ایشون گفت که ما میایم یه معلمی می‌گیریم و بچه‌ها رو میاریم سر کلاس و میگیم معلم به اینا یاد بده. تمام سیستم مدرسه در یهودیت از یهوشوع بن گملا به وجود اومد که هر بچه‌ای توی جامعه باید بره مدرسه. اگه پدر یاد نمیده، حتی اگه پدرم میتونه یاد بده، ببذارش مدرسه. چون توی سیستم مدرسه ممکنه بچه حالا بهتر یاد بگیره. ببینم خداوند نمیدونست چرا خود خداوند سیستم مدرسه رو به یهودیان نداد اول کار؟ چون سیستم مدرسه خوب نیست. چرا خوب نیست؟ به خاطر اینکه بچه‌ها درجه‌های مختلفن. یه بچه تیز هوشتره، یه بچه کم هوشتره. معلمه با کدومشون راه بیاد؟ اگه کلاسه رو در سطح بالا یاد بده، کم هوشتره عقب میفته. سطح پایین یاد بده، تیز هوشتره حوصله‌اش سر میره. نمیشه. بچه‌ها با هم دیگه رقابت میکنن. بچه‌ها با هم دیگه سر به سر هم میزنن. مسئله داره مدرسه. کلاس مسئله داره. بله. بنابراین خداوند گفت بهترین کار همونه که پدره میکنه و اگه پدر بلد نیست نمیتونه، یه نفر میگیره معلم خصوصی برای بچه‌هاش. یا دو تا پدر با هم دیگه میشن، یه معلم خصوصی میگیرن برای بچه‌شون دو تایی. خصوصی بیشتر با اینا جا میفته. یهوشوع بن گملا گفت بله، اومدیم و پدرایی هستن که پول ندارن. اونا چی؟ نه پدره بلده نه پول داره، او چی کار کنه بچهش؟ بنابراین اجتماع همچین چیزی رو اقتضا میکنه، اقتضای جامعه هستن. بنابراین ایشون میاد و سیستم مدرسه درست میکنه و گمارا میفرماید زاخور لطوب، یادش بخیر. زاخور لطوب یعنی زیخرونو لیبراخا، یعنی آدم علیه سلام باشه، یعنی آدم خیلی بزرگی به حساب میاد به خاطر همچین کاری که کرد. همچین چیزی دید بصیرت میخواد. چرا؟ چون داره یه چیزایی رو عقب میزنه به خاطر چیزای دیگه. داره به خاطر این که تعلیم و تربیت همگانی بشه، مرغوبیت تعلیم و تربیت رو پایین میاره، کیفیت رو پایین میاره به خاطر کمیت. همچین چیزی یه نفر باید کسی باشه که واقعا بتونه درست بسنجه همچین چیزی. نه هر آدمی همچین تصمیمی میگیره. کی حق داره همچین کاری بکنه؟ اومدیم و کی گفته میارزه کیفیت رو پایین بیارن به خاطر کمیت؟ شاید کمیت ولش کن، ازش کیفیتی. بنابراین میبینیم که کسی که همچین کاری میکنه باید دید بصیرت داشته باشه. کسایی بودن که متاسفانه کارهای ضد این کارا رو کردن و خرابکاری کردن. تمام نهضت ریفورم و نهضت کنسرواتیو، اینایی که اومدن گفتن که باید یهودیت رو ساده بکنیم که مردم یهودی بمونن، اومدن یهودیت رو ساده کردن، گفتن شبان نمیخواد نگهداری، خبری نیست، بیاد با ماشین بیاد کلیسا، حالا شبان میخواد قضا بپزید بپزید. قدیم بود که نمیشد میشد قضا نپزن، حالا باید بپزید. قدیم بود که ماشین نبود سوار نمیشدن، حالا سوار بشید. چرا؟ چون اگه نگیم چی میشه؟ مردم از دین میرن بیرون. پس دین رو ساده کنیم، دین رو رقیقش کنیم که مردم یهودی بمونن. نه فقط که دین رو رقیق کردن، دنبال روهاشون هم یهودی نموندن، رفتن و محو شدن و رفتن مسیح شدن و برشتن و گذشت. این اشتباهی بود که اونا کردن. پس ببینید نمیشه همیشه آدم یک کاری رو بکنه، مگر اینکه دید بصیرت داره که آیا واقعا همچین کاری درسته، در مجموع واقعا به فایده است یا در مجموع ضرر. این نکته اول. پس نکته اول، باید یک کاری رو انجام داد اگه احتیاجه، مگر اینکه از اختیار ما بیرونه، اون موقع دست خداوند. دوم، کسایی که تصمیم میگیرن باید واجد شرایط باشن، نه هر کسی بخواد بگه من بلدم و من میتونم و من خودم رو جلو بندازم و بکنم. این نکته دو. نکته سوم اینه که حتی اگر کسی میدونه که میشه کارا رو انجام بده و میدونه که واجد شرایطم هست، باید بدونه که تقانایی که داره میکنه تقاناییه که مردم قبول میکنه. اگر کسی در حالتی باشه که میدونه که مردم ممکنه قبول نکنن، تقانای بیفاید است. به عنوان مثال گیمارا، مثالای خود گیمارا مثالای مختلف میاره که تقانایی بود که خخامیم کردن ولی مردم نتونستن در مقابلش دووم بیارن و مجبور شد که تقانای بل بشه. به عنوان مثال یکی از تقانایی که خخامیم قبلا کرده بودن این بوده که هر نونی که غیر یهودی به پزه، حتی کاشر باشه، نمیشه استفاده کرد. چون اگر یه نفری نون غیر یهودی بخوره، میاد با غیر یهودی هم سفره میشه. اگه هم سفره شد، عادت میکنه به ازدواج خارج از مذهب میاد. و اینو از کجا میدونیم؟ از دانیل. دانیل میفرماید توی کتاب دانیل که موقعی که دانیل در درباره بختالنصر نبوخذنصر آورده شد، دانیل رو خودش حکم کرد که من از نونشون نمیخورم نونشون. نگه نون غیر کاشر بود، نمیخورم. چرا نمیخورم؟ چون اگر بخورم کشیده میشم، من باید یک حصاری دور خودم داشته باشم که کشیده نشم، نمیخوام با اینا هم سفره بشم، از نونشون نمیخورم. دانیل روی خودش حکم کرد و بعدن اومدن همچین حکمی رو روی جماعت گذاشتن، ولی جماعت نتونستن از پس این برمیان، به خاطر اینکه نون یک چیز خیلی خیلی حیاتیه برای مردم و کمبودش خیلی خیلی سخته. بنابراین اگر نون باهای یهودی به اندازه کافی نباشه مسئله میشه. بنابراین اومدن بعد حکم رو آوردن پایین، گفتن که نونوا رو میشه خورد به شرطی که کاشر باشه، نون خونگی نمیشه خورد. چرا نون خونگی؟ چون نونی که تو خونه پخته میشه اون ممکنه آدم رو به این فرضی هم سفره کنه. نونی که نونوا میپزه تو مغازه، کسی کاری به شاطره و نونوا نداره، میره بخره، میاد خونه میره میگه میخوره، با کسی هم سفره نمیشه. ولی نون همسایه اگه بخواد بخوره با همگی هم سفره میشن، اون ممنون. نون نونوا رو مجاز کردن. پس میبینیم یه سری تقانایی هست که میشه و نمیشه. یه مثال دیگه من براتون میزنم، چیزی که من خودم دیدم دوره زندگی خودم. موقعی که من اومدم امریکا، حرف چندین سال پیشه، اون موقع توی امریکا، حالا هم دیگه برو خشم توی ایران هم رایج شده که هر کسی برای محیط سوکا یه سری لولاب و عراوا و اتروگ و حدس، چهار تا نوعی که ما میگیریم تکون میدیم، برای خودش میخرید. یعنی هر کسی میاد کنیسا موعد سوکا با لولا و اتروک خودش میاد کنیسا، هر کسی برای خودش یه سری میخره. و کسایی هستن که میان اون موقع سال اینا رو میپوشن. اون موقع تعیین کردن روش شیوای ما که روش شیوای ما راو اعظم شهر ما بودن. اون موقع خدا بیامرز ذخوانی برخا اون موقع راو اعظم بودن تو شهر ما. ایشون تقانا کرد که آقا هیچ کسی حق نداره تو شهر لولا و اتروب رو بیشتر از 45 دلار بپوشه. ماکزیموم هر ستی 45 دلار. به خاطر اینکه بعضیا اتروب قشنگ میخوان، لولا قشنگ میخوان و اون کسی که میخواد بفروشه مغازه یه دره میاد میزنه 100 دلار 150 دلار 200 دلار. و مردم هم نمیتونن، اون موقع سخت بود براشون. اینو حرف 40 سال پیشه، 40 خورده سال پیشه. ایشون تقاضا کرد هر ست لولاب و اتروب ماکزیموم 45 دلار. بیشتر نمیشه. خب روی بالتیمور شهر ما. و همینجوری هم شد. یه سال دو سال همینجوری پیش رفت. هر کسی بیشتر از 45 دلار نمیفروخت. همه هم راضی و خوشحال بودن. به خاطر اینکه توی بورس همه بود که بخوام بخرن. تصور کنید یه نفر 5 دلار خب بچه داره. خودش هم از 6 براخه. 5 براخه به سر داره. خودش هم 6 براخه. 6 دست بخواد بخره 6 تا 40 دلار 240 دلار. اگه 6 تا 100 دلار میشه 600 دلار. نمیتونستن هر کسی همچین کاری بکنه. اوکی. دو سال بعد از این قضیه که اینجور تقامه کردن علما با رفتن زیخرون ابراخان و دامادشون که اونشون هم یه راب بزرگی بودن جانشین ایشون شد و اون ساله سالی که داماد جانشینشون شدن آدم زاغن داماده زاغن بود حتی داماده زاغن بود اومدن مردم شهر پیششون گفتن ببینید پدر خانم شما زیخرون ابراخا روششیبای قبلی این تقانا رو کرده بود شما هم لطفا ادامه بدید شما هم یه اعلامیه بدید اول قبل از اول الول اینو وسط ماه الول که کسی بر اساس همچین چیزی حق نداره که لولاب و اتروب بیشتر از 45 دلار بفروشه ایشون گفتن من نمی کنم چرا؟ و ببین پدرزن من که همچه کاری کرده مردم بهش گوش می کردن ایشون یه کلام می گفت مردم می دویدن من فکر نمی کنم که همه مردم به حرف من باشن و اگه من این جمله رو گفتم و ایشون مردم انجام ندادن بدتر درست نیست مردم یاد میگیرن که ضد گفتار بزرگان برن عادت میکنن که ضد گفتار بزرگان برن گفتار بزرگان براشون هیچ میشه بنابراین ارزش نداره ایشون نکرد متوجه پس ببینیم ایشون واجد شرایط بود و نه فقط که واجد شرایط بود این حتی چیزی بود که یه بزرگیت بزرگان دیگه این کار رو کرده نیست که خودش بخواد این کار رو از خودش بخواد ارائه بده ابتکار بده با وجود این ایشون گفت که من اگه بکنم ممکنه گوش نکنم پس چه فایده‌ای داره پس اینجا سه تا مورد یک باید اون مورد 100% اگه میشه کاری انجام داد انجام داد دوم باید طرف واجد شرایط باشه سوم ببخشید مورد اول باید اگه میشه کاری انجام داد باید انجام داد به شرطی که کار درست باشه خرابکاری نباشه کوتاه بینایی نباشه آدم باید ببینه که آخر و عاقبتش بهتره یا نه دوم طرف باید واجد شرایط باشه باید خاخام باشه باید زاغن باشه باید با تجربه باشه سوم باید مردم حرفشو قبول کنه و مجموع این سفر رو هم دیگه خیلی خیلی سخت که کسی بخواد یه فکری بکنه که واقعا ابتکار درستی و طرف هم واجد شرایطه و وقتی که هم میگه به حرفش گوش میکنن این مسئله است اگر میشه بکنن میکنن به عنوان مثال تو همین شیراز خودمون من دیروز عرض کردم یه موقعی بود وقتی من بچه بودم خاطرم هست مهریه‌ای که برای دختر مینوشتن هر کسی هر چقدر میخواست مینوشت و این همیشه جر و دعوا میشد همیشه البته جر و دعوا میشد بین پدر زن و پدر شوهر که چقدر بنویسن این قانون 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 من خاطرم هست که اون موقع انجمن کلمیان با حالا بعدن اسم مشورت کردن و اون موقع تقانا کردن 1,000,000 تومان اون موقع گفتن 1,000,000 تومان 1,000,000 تومان بعدن تبدیل شد به 300 سکه بهار آزادی بخاطر موقعی که قیمت تومان بالا و پایین شد گفتم این زنبش رو سکه طلا من ایران نبودم وقتی اینجوری شد موقعی من ایران بودم هنوز 1,000,000 تومان من اینجوری استاندارد کردم و مردم هم گوش کردن مردم انجام میدن همچین چیزایی میشه کرد ولی بعضی از کارا باید شخص باید توی جامعه باشه باید بدونه و بدونه که مردم گوش میکنن و موقع انجام بده این عرض مختصر بنده البته طولانی بود ولی مختصر
و با جسارت منو ببخشید، عذرخواهی میکنم. چرا باید منتظر یه نفر باشیم که به قول شما از تمام جوانب آگاهی کامل داشته باشید؟ چرا خود شما استارت اینو نزنید؟ باید مثلا منتظر، خدا رحمت کنه، انشاءالله مثلا آرابد یوسفی باشیم یا آراب کدوری باشیم؟ چرا خود شما استارت یه همچین چیز رو نزنید؟ هم امکاناتش دارین، هم نفوذش دارین، هم سوادش دارین. من به شخصه به نوع خودم بگم، من اگه جسارت اینو دارم که اگه بتونم کاری انجام بدم، ولی توی زمین ها نه من سوادش دارم، نه امکاناتش دارم و نه آخر. چرا شما هم فکر نمی کنید؟ چرا استعاعتی هم چیزی رو نمیزنید؟ حالا به عنوان رسال من خدمتون از کردم، حالا هزاران مسئله دیگه است. مسئله دوم که دیروز شما عنوان کردید، بدین قدرت مدنی و اجرایی نداره ربایی، که نهایت امرشیه که میاد می‌نویسه که خانم ایکس طبق شریعت دین یهود 300 سکه داره، نامه رو میبره دادگاه، ای که بخوان الزامش کنن یه مرد رو که آقا شما باید 300 سکه پرداخت بکنی بدین، هم چیزی نداره، همچه قدرتی نداره بدنی رب با.
ببین حرفتون صحیحه که متاسفانه بدین همچه قدرتی نداره، ولی خب همین جواب قسمت اول حرفتون، ای که میفرمایید چرا من استارتش نمیزنم، اولا این رو برای شما با دید خوبی که نسبت به من دارید، دیگه نظر لطفتونه که میفرمایید که آره هم شما آگاهیشو دارید هم فلانشو دارید، ندارم. این قدم اول و من تواضع نیست، حقیقتا دارم میگم که من بگم من واقعا میدونم چه خبره، نمیدونم. اولا من تو ایران نیستم که میدونم چه خبره زمینه. دوم حتی اگه من تو ایرانم بودم، اگه من واقعا واجد شرایطم بودم، خب تو ایرانم بودم و واجد شرایطم بودم و واقعا هم آگاه بودم و اطلاعاتم داشتم، هنوز من نمیام یه حکمی بکنم اگه نمیشه حکم رو به مرحله عمل آورد. شما میفرمایید بدین قدرت مدنی نداره. خب اگه بدین نداره، حکاکیان نوعی داره. حکاکیان نوعی هم نداره قدرت مدنی رو. مردم باید اول اینو گوش کنن، بخوان انجام بدن. اینی که من عرض کردم انجمن کلیمیان همچین کاری کرد، بخواد که انجمن کلیمیان اون موقع تو جامعه مردم حرفش رو، حرف انجمن و حرف آره برنامه رو میخوندن. همینطور میدونیم یه برنامه بود قدیم کردن، من اونجا بودم، برای گوشت کاشر و با قصابای اون موقع باید بود یه کارهایی انجام بدن که میخواد یه ضرر گوشت تاره برای قصابا خیلی زیاد بود و این باعث میشد که فشار مالی گاهی وقتا به قصابا فشار بیاره، که به شوختا فشار بیارن که یه گاوی که کاشر نیست رو یه جورایی سیر سیبیلی کاشرش کنه، و انجمن یا جورایی دیگه، و انجمن متوجه این شد و اینا حکم کردن یه مدتی کلن کشتار رو و گوشت فروشی رو از قصابا برداشتن و دادن به انجمن. انجمن میکشت و میفروخت. بعدش اومدن یه برنامه دیگه پیاده کردن که صندوق ملی گذاشتن که پول گاوه از اونجا بیاد که انجمن گاوه رو بخره و شخیطا بکنه، بعد بده به قصابا که بفروشن. اینجوری اگه ضرری هست انجمن اونها رو متحمل میشه از صندوق اجتماعی، صندوق ملی. متوجه این قدرت رو داشتن که همچکاری رو انجام بدن. به دین هم اگر واقعا اولیای امور، بزرگان جامعه مورد حمایت انجمن قرار میگرفتن یا مورد حمایت مردم بودن، اگر یه حکمی میکردن، حکم میکردن. یه مرا میفرماید مواقعی هست که بدین میتونه کارهای انجام بده، حلاخاست اینا، زده حلاخ. یعنی یه نفر رو میگیرن میزننش، حتی اگه طرف خیاب ملحوت هم نباشه. یه مرا میفرماید یه آدمی بود، ایشون، معذرت میخوام از این لفظه، ایشون با زنش بود، کجا؟ توی پارک. رفتن تو پارک ملای عام زیر یه درختی اون برا با هم دیگه بودن. گمارا میفرماید رفت که یکی از بزرگان دوره گمارا بود، ایشون رو گرفتش و شلاقی زد. طبق این شلاق به چی زد؟ مگه چیکار کرده؟ با زنشه. زنش براش مجاز موتاره. و این نیست که رفته جلوی مردم هم چیکاری بکنه که طرف گستاخ نبوده. تو پارک رفته پشت درخت اون زیر بینا یه کاری کرده. ولی مردم خب دیدن و فهمیدن. ولی جنبه درستی نداره. رفت گفت همچین چیزی. یک چی میگن؟ پرده حیا رو پاره کرده از خودش و از جماعت و باید درس عبرت بگیرن جماعت. و ایشون رو گرفت و شلاق زد. طبق حلاقه ایشون خیاب شلاق نبود. همچین چیزی اگر جامعه تصمیم بگیرن که بگن آقا مرد زنداری که رفته بابا یه زنی که زنش نیست کارایی داره میکنه ایشون رو ما میگیریم و تحریمش میکنیم، ایشون رو ما میگیریم شلاقش میزنیم، ایشون ما میگیریم اسمش رو توی کلیسا اعلام میکنیم، دیگه کی حق کی جرأت میکنه بره با یه کسی که زنش نیست بخواد خلوت کنه؟ نمیکنه. ولی این به شرطی ممکنه که حمایت جامعه و حمایت انجمن و بقیه بزرگان باشه، که اینجوری اگر دولت گفت چیکار کردید به دولت میگن آقا اینجوریه، بعد جامعه اینجوریه، ما بزرگان جامعه اینجوری صدا دیدیم، دولت هم میگه خب صلاح مملکت صلاح جامعه خیش خخامین دانن بکنید. ولی همچین چیزی همچین قدرتی و همچین حمایتی میخواد و اگه نباشه کار نمیکنه.
باید در جوابتون که میگید مردم گوش نمیدن، 100 سال 150 سال قبل اخوان او دوره نام به وار بودن، آقا نشستن دور برای هم یه علاقایی رو انجام بدن، به عنوان مثال یه سیو، به عنوان مثال شراب نسخ. خب الان وقتی که شما بشین یه گروهی تشکیل بدی با بزرگان جهان، چه لزومی داره که کسی اجراش نکنه؟ وقتی که چیزی عنوان بشه مثل کتاب علاقای آرابد یوسف، کی اجراش نمیکنه؟ هر کی مشکل داره کتاب رو باز کنه میخونه، خب چرا اجراش نکنه؟
ببینید به خاطر که بزرگان جهان شما دارید در یک موقعیت خیلی گسترده صحبت میکنید، مسائل اجتماعی هر جامعه خیلی زیاده، یعنی هر جامعه مسائل اجتماعی خودش رو داره و خیلی زیاد. اینه که نمیشه بیان همه رو بخوان ببرن یک مرجع، یه مرجع جهانی درست کنن که تمام این مسائل رو بخواد حلاجی کنه. نمیشه. اینه که هر گروهی، هر جامعه باید برای خودشون موضعی همچکاری بکنن. نمیشه کلی همچکاری بکنن. بنابراین من نمیتونم بیام بگم که همه خخامین جهان جمع کنیم اینو گذرا کنیم. نمیشه همچکاری کنیم. به خاطر که میگم مسائل اجتماعی خیلی زیاده. هر کسی، هر رابی، هر خخامی داره با مسائل اجتماعی خودی سر کله میزنه. و اینه که نمیشه از توی درجه اجتماعی کلی این کارو کرد. باید موضعی کرد. موضعی هم من دارم خودتون عرض میکنم. باید مردم قبول کنن. باید بشه بکنن. اگه میشه بکنن. چرا که نه؟ ولی ساده نیست. گفتنش اوکی شنون اخیر عزیزان اگر سوال دیگه هست بفرمایید، چون امروز پنجشنبه است و مبحث حلاخاست. متأسفانه اینجوری که من اینجا دارم نگاه میکنم حلاخایی که من از قبل نوشته بودم رو جواب بدیم، و اگه سوالی روی حلاخا نیست اون موقع ببینیم سر مبحث دیگه.
ربا یه سوال میشه من ببرسم ازتون، شه میسای تو 3 تا پاراشا اومده، شه لخلخاب و بایر خنن و اقب، خود شه میسای هم بچه های یعقوب گفتن، باروشم که بود مخبل اولان وادم هم یعقوب گفت. من میخوام ببینم طبق چه استدلالی شه میسای اومده به هفته اومده بعد از خود کلمه شه میسای و قسمت آخرش هم اصلا ربطی به این دوتا موضوع نداره، به سید میسرعیم و این ستا رو به هم دیگه چسبوندن. اگه امکان داره یه توضیح مختصری بدید ممنون میشم. رب بود
بله، گمارا میفرماید که چرا ما اول شما اسرائیل میخونیم؟ بعدش و هایا این شما و هم میخونی. با وجود که توی تورا هم که فرمودی این سه تا پارشای سه جا مختلفه، چرا ما اول شما اسرائیل میخونیم بعدش با یا این شما هم میخونیم؟ یه بارا میفرموید بخواد که شما اسرائیل قبالت قول ملخود شمایی، یعنی ما اول میایم رو خودمون الهیت خداوند رو قبول میکنیم، یعنی اقرار میکنیم، اعتراف میکنیم، بیان میکنیم که خداوند خدای ماست و اگر خدای ماست هر چی میگه باید رو چش بذاریم، و نه فقط هر چی میگه باید رو چش بذاریم، حتی هم نگه باید رو چش بذاریم، باید دوستش، باید رفتاری که باش داشته باشیم رفتار یک بنده به آفریدگارش باشه. به این میگن قبالت قول ملخود شمایی. قبالت قول ملخود شمایی یعنی این که ما راضی هستیم به رضای خدا، هر چی خدا بخواد. مگه من کیم؟ هر چی خدا بخواد. خدا آفریدگار منه. مگه من یه نفری که برده غلام حلقه به گوشه. بهش میگن چی میخوای؟ من چی میخوام؟ هر چی ارباب بگه. هر چی ارباب بگه من همونو میخوام. صد البته برای یه بنده ای، یه مخلوقی نسبت به خالقش. این پارشه شما اسرائیل که هر جوری که خداوند با ما رفتار کنه ما راضی هستیم به رضاش. نه هیچ گلگی داریم، نه هیچ شکایتی داریم، نه هیچ ادعایی داریم که ما از خدا بهتر میدونیم. خداوند هر چی بخواد همونه. به خاطر همین به آهفتا ادشم ملوکه خدا رو دوست داشته باش به خل لبابخا و تمام قلبت از صمیم قلب هر جوری که هست به خل نفش خواه، حتی اگه جونتو هم میگیرن جونتو فدا کن براش. و به خل معده خواه و تمام داراییت، و نه فقط داراییت، همونطور که گمارم میفهمان معده خواه هر جوری که خداوند با تو رفتار کنه قبول کن. نگو خداوند داره با من بد رفتاری میکنه، چرا خداوند عادلانه رفتار نمیکنه، چرا خداوند برای اون طرف بهتر زندگی درست کرده تا برای من. به خل میدا چه مدلاخ، هر جوری که خداوند با تو رفتار میکنه مدل و بیمود معود، خیلی ازش تشکر کن. میبینید چند تا کلمه همش معوده. به خل معوده خواه، به خل میدا، هر میدایی که شو مدد داخت که خدا من به تو میده به هر طریقه که رفتار میکنه مدل و معود معود تشکر کن ازش خیلی زیاد. این معوده خواه، این قبارت دور مخود شمایی. بعد از این که آدم بزرگی خداوند، الهیت خداوند رو به خودش قبول کرد، اون موقع اوامر خداوند رو رو خودش قبول میکنه. یعنی اول یک ارتباط عاطفیه، بعد یک ارتباط بردگیه. و هایا این شما و تشمه او المیسوه تایی، وقتی گوش کنید به میسوه های من خداوند میگه میسوه تایی. میسوده یعنی قبالت اول میسود، موقعی که آدم رو خودش قبول میکنه که اوامر خداوند رو انجام بده به اون میگن قبالت اول میسود. پس اول ما الهیت خداوند رو قبول میکنیم، بعد از الهیت خداوند میسوه های خداوند رو قبول میکنیم. این اینه که اون اول میاد، این بعدش. پارشای سوم که پارشای سیسید هست کاری به شما اسرائیل نداره، خخامیم اونو اونجا گذاشتن. چرا؟ به خاطر دو مورد. یکی میسوای سیسیت که مقابل همه میسوا هست. پس اگه میسوای خداوند رو خودت قبول کردی توی پارشای وحیانیم شما و سیسیت بپوش، که سیسیت یاداورید میکنه به تمام میسوای خداوند. اون ایتم اوتو اوز خردمت که میتفادشه. این یه مورد، کاری به شما اسرائیل نداره، ولی یک اگه میخوای میسوای خداوند رو انجام بدی سیسید مقدمشه، فهرستشه. و دوم نسیان مصرعیم، که ما یادمون باشه که خداوند ما رو از مصر بیرون آورده به خاطر اینکه اناخی انی اشم الوکیخم اشم حسد یکم ارف مصرعیم لیو لخم للوهی، که من خدای شما باشم، یعنی شما هرچی گفتم انجام بدید. یه ما رو میفرماید که فقط شمع اسرائیل وظیفه خوندنش از تورا هست، و شمع اسرائیل بعضی ها میگن فقط جمله اول، همون پاراشای، همون جمله شما اسرائیل. بعضی ها میفرماین پاراشای اول، یعنی شما اسرائیل تو اومیش آرخا، وظیفه این از تورا هست. قسمت دوم و های آیم شاموه و سوم پاراشای سیسیت، این دو قسمت خخامیم اضافه کردن به میسوای شما اسرائیل، که اینجوری موقعی که دارم میسوه رو انجام میده یه مداری بهتر انجام بده. پس اصل میسوای شما اسرائیل یا جمله اوله طبق بعضیا، و یا پاراشای اوله طبق بقیه. قسمت دوم و سوم دیده روانان هست، همون که عرض کردم. ولی خخامیم اینجوری گذاشتن که آدم بدونه چی بخواد بخونه. اینه که اینجوری تعیین کردن. البته ناگفته نمونه اینی که من عرض کردم پاراشای اول قرائتش دورایتا یا حتی پاسخ اول، ولی توی مزوزا و توی تفیلین نوشتن به های آیم شاموه دورایتا، این نیست که توی تفیلین فقط شما اسرائیلش دورایتا. میدونیم توی تفیلین 4 تا پاراشا داره، شما و های آیم شاموه قدشتیان و های کیویخ، هر 4 تا میناتورای. همینطور توی مزوزا که فقط دوتا پاراشا داره، شما اسرائیل و لایام شموع، لایام شموع دورایتاه، چون دوری هر دو پاراشا اوختفتم ال مزوزو به دخان نوشته شده و اوخشردم له در یاد دخان نوشته شده. ولی از نظر قرائت شما اسرائیل فقط یا جمله اول یا پاراشای اول دورایتا به حساب میاد. و چرا باروخ شمکبود توی تورا نوشته نشده؟ و چرا ما میگیم که ما را میفرمایید به خاطر اینکه باروخ شمکبود یه چیزی هست که یعقوب اینو گفت، همون که فرمودید بچه های یعقوب گفتن شما اسرائیل هشم روکه ناشه میخواد. یعقوب گفت باروخ شمکبود من خدا رو آدم باید. موشه ربنو توی تورا موقعی که شما اسرائیل خدا من بهش گفت بنویس، خدا من بهش نگفت باروخ شمکبود رو بنویس. پس شما باروخ رو یعقوب گفت ولی موشه ربنو نگفت. ما چی کار کنیم؟ ما یواش میگیم، میگیم و نمیگیم. میگیم چون یعقوب اینو گفت میگیم که ناگفته نمونه. از اون ور بلند نمیگیم چون جز به پاراشای شما اسرائیل نیست. به خاطر همین ما یکی از دلیلایی که باروخ رو ما با صدای کوتاه میگیم اینه. دلیل دوم هم که عرض کردم به خاطر ملاخیم این رو میگن و ما فقط روز کیپور این رو بلند میگیم، چون مثل ملاخیم بیان میکنیم. ما میدونیم که باروخ شمکی و مخدود الاولان واحد رو ملاخیم میگن و روز کیپور که ما به اون درجه هستیم این رو بلند میگیم. امیدوارم این جواب سوال جون داده باشه.
رب بای دو تا نکته باروشم مقتل اولان واعد فرشتگان از یعقوب یاد گرفتن. یک دوم قدشتی که ما میخونیم اولش بازخرید اولاغه، چه ربطی به تفیلین داره؟ رب خود قدشتی فقط یه خطش نوشته دافود بین نیخه ببند به دست، یه خطش فقط راجب تفیلین میگه، چه لزومی داره که ای رو بنویسن؟ اگه مختصر بدید ممنون.
بله، گمارا می فرماید این جمله‌ای که ملاخی میگن باروخ شمکبود ملکوت الاولان واحد، اینو ما از کجا ما می دونیم؟ به خاطر اینکه موقعی که خداوند در نبوت یشعیا هنوی که هفتارای پاراشای یترو هست، هفتارای پاراشای یترو نبوهای یشعیا هنویه که خداوند کائنات رو به یشعیا نشون میده. البته کائنات چیزی نیست که آدم بتونه ببینه، فیزیکی نیست. اینه که به یشعیا نشون میده یعنی از نظر نبوتی الهام به یشعیا میشه. و یشعیا هنوی اونجا میفرماید که دیدم ملاخیم رو که ملاخیم 6 تا بال داشتن که با یه بال چشمشون رو میگرفتن، با یه بال پاشون رو میپوشوندن با یه جفت بال و یه جفت بال شش تا، یه جفت چشما رو میپوشوندن، یه جفت پاها رو میپوشوندن و با یه جفت پرواز میکردن. پرواز میکردن، ملاخیم اگه پرواز میکنن، پرواز برای پرنده است به خاطر که توی دنیا هوا وجود داره، هوا، و پرنده بال میزنه، هوا رو میزنه پایین، مثل هلیکوپتر میره بالا، نه مثل هلیکوپتر، هلیکوپتر مثل پرنده است، ولی خب هوا بال میزنه میره بالا. ملاخیم توی کائنات که هوا وجود نداره، بال چی میزنن؟ بال زدن یعنی چه؟ یعنی چی نشونه یه شعیا دادن؟ منظور فلسفه بال زدن ملاخیم چی؟ یعنی چه بال میزنن؟ سوهگان میبینن و میفرماید که چه اهمیتی داره که ملاخیم شیش تا بال داشته باشن؟ به خاطر که وظیفه ملاخ اینه که خداوند فرشته رو آفریده. خداوند فرشته احتیاج نداره. چرا فرشته رو آفریده؟ برای اینه که به مردم ابهت و بزرگی خداوند رو نمایان کنه. چون هر چقدری که مردم عقلشون به چشمشونه، وقتی یه چیزی میبینن تحت تاثیر بزرگی قرار میگیرن. وقتی ما نگاهی آسمون میکنیم، نگاهی این همه ستاره و سیاره و کهکشان ها میکنیم، واقعا هیبت برمون میاد. اگه اینا اینقدر بزرگن، یه خداوند چقدر بزرگه. این انگوش کوچولوی خداوند هم به اصطلاح به حساب نمیاد. این همه کائنات چقدر خداوند باز بزرگه. همونطور هم موقعی که یه نفری یه پادشاهی میبینه که پادشاه تنهایی هست، میگه این آدمه کسی نیست، ولی میبینه پادشاه دور و برش هزاران سرباز وایسادن، ابهت در نظر مردم میره بالا. پس یکی از دلایلی که خداوند ملاخیم رو آفرید اینه که به مردم نشون بده قدرت ابهتش. مردم اینجوریان که اینجوری مردم به عقل خودشون پی ببرن که خداوند چقدر مهمه و چقدر بزرگه. پس یه وجهی از ملاخیم اینه که بزرگی خداوند رو نشون بدن. هگان میبینه میفرماید این شش تا بالها، شش تا بالهای ملاخیم بیانگر اون کبود خداوند هستند در دنیا. من توی جزئیاتش نمیرم، ولی خب یه کمی توضیح میدم برای اینکه مشخص بشه. هگان میبینه میفرماید این شش تا باله، هر بالی بیانگر یکی از این شش تا کلمه باروخ شم که بوده. باروخ شم، باروخ شم، این دوتا کلمه دوتا بالی هن که چشمای ملاخیم رو میپوشونن. کبود ملخوتو، دوتا بالی هن که ملاخیم باهاش به اصطلاح پرواز میکنن. لئولان واحد، دوتا بالی هن که پای ملاخیم رو میپوشونن. باروخ شم، متبارک باشه اسم خداوند. یعنی چه متبارک باشه؟ مگه ملاخیم میدونن خداوند چقدر بزرگه که میخوان تبریک اسم خداوند رو بگن؟ بنابراین چشمشون رو میپوشونن، یعنی دارن میگن از ذهن ما بیرونه، از عقل ما بیرونه. نه فقط شما آدمیان خداوند رو نمیتونید درک کنید، ما هم که فرشته های کائنات هستیم درک نمی کنیم، از ما بیرونه. پس چشم پوشوندن ملاخیم نشون دهنده اینه که ملاخیم اصلا درک نمی کنن درجه بزرگی خداوند رو، حتی ملاخیم. کبود ملخوتو، احترام پادشاهی خداوند. یعنی چه احترام پادشاهی؟ اگان میبینه و میفرماید این دوتا بالها بالهایی هستن که باهاش ملاخیم خداوند رو تسبیح میکنن، قدوش قدوش میگن. باروخ شم که بود باروخ که بود اشه به مقومه میگن، مد خداوند رو میگن. یعنی چه مد خداوند رو میگن؟ یعنی میان با این میان که دنیا یه جورایی به ما با اعمالی که توی دنیا انجام میدن بزرگی خداوند رو برای ما نمایان میکنن. به عنوان مثال موقعی که رعد و برق میاد، شخص پی میبره به قدرت عظیم خداوند. موقعی که طوفان شدید میاد. طوفان چیه؟ باده. باد. میبینی خداوند میتونه یه بادی بیاره که جلوی این باده هیچ چی نمیتونه وایسه. درخت میفته. ساختمون دور از جون خراب میشه. هیچ چی جلوی باده لفته اصلا نمیتونه جلوی باده دووم بیاره. اینا رو کی انجام میده توی دنیا؟ ملاخیم. موقعی که ملاخیم توی دنیا نمایانگر قدرت خداوند میشن، کارایی میکنن که بزرگی خداوند رو، قدرت خداوند رو به مردم نشون میده، این کبر ملکوتو، این عزت پادشاهی خداونده. پادشاهی یعنی کنترل. خداوند کنترل کامل داره روی دنیا. میتونه دور از همه یه زلزله بیاره که اصلا همه چی میرسه پایین و هیچ کسی نمیتونه کاری بکنه. میتونه یک کوه آتش فشانی رو آتش فشان کنه که اصلا همه چیز رو از بین ببره، هیچ چیزی جلوشو بگیره. میتونه طوفان بیاره، میتونه بارون بیاره، مبول بیاره. این کبر ملخوتوه. یا کارهای دیگه میکنه، معجزهای دیگه. پس این دوتا بال ملاخی که باهاش پرواز میکنن، یعنی چه پرواز میکنن؟ یعنی جای مختلف میرن، کارهای مختلف میکنن، نه که باید پرواز کنن. پرواز یعنی جای مختلف هستن، کارهای مختلف انجام میدن، اینجوری کبود خداوند رو نمایان میکنن به بقیه. پس این شیشتا کلمه باروخ شم کبود روی وجود ملاخیمه، یعنی ساختمانه، نه ساختمان، وظیفه وجود ملاخیم توی دنیا. هدف از وجود ملاخیم اینه، باروخ شم کبود محفوظ داره اولان باید. پس وجود ملاخیم از اول کار بیانگر این شیشتا کلمه است. پس نه که یعقوب آبینو گفت، یعقوب آبینو پی برد به اینی که خداوند در اینی که ملاخیم رو آفریده، اینه که بزرگی خودش رو در دنیا بیاره، و این جمله رو یعقوب آبینو بیان کرد. ولی حقیقتاً ملاخیم شروع شده بود.
یعنی یعقوب آبینو اینو بهش وحی اومد که فرشته همچی کاری میکنن رابط.
من فکر کنم یعقوب آبینو، این نظر شخصی حقیره بر اساس چیزایی که خوندم، یعقوب آبینو به این جمله واقف شد اون شبی که خواب دید پارشای ویتسه که ملخه الهیم اولیم و یوردیم بو. اون موقعی که دید که ملخیم، دید که تو شمایم چه خبره، اون خوابی که دید تو اون موقع، این جمله تو اون موقع بهش نمایان شد.
تو صحبتاتون رب متذکر شدید که گفتید اینا شیش تا بال دارن و با بالاشون قدوسیت رو انجام میدن، یعنی اصلا زبون ندارن فرشته ها رب با.
بله زبون
ندارن، یعنی فقط با حرکات بالشون همچیکاری انجام میدن.
بال هم ندارن. بال هم که من عرض کردم اینا مثاله، مرء نبوه اون نبوتی که اینا دیدن، یه خسکل و یه شعیا دیدن از وجود چیز بالا، این نیست که این مدل. مثاله، مثلا فرض کنید من به شما میگم، شما میاد توی اتاقی یه چیز کوچولو اون گوشه اتاق میبینی، من به شما میگم میدونی اون چیز چیه؟ این چشم مصنوعیه. شما تو ذهنتون میاد چشم مصنوعی چیه؟ چشم سر آدمه، آدم صورت داره، چشم داره، چشم مصنوعی یعنی چشم مصنوعیه. عزیز من اون دوربینه. خب ما به دوربین میگیم چشم مصنوعی، متوجه؟ پس این لفظی که ما به کار میبریم لفظ اصلی نیست. اینی که گفتن بال، منظور بال پرنده نیست. درسته که اینا توی نبوتشون بال دیدن، ولی واقعا منظور باله باید ترجمه بشه به اون چیزی که منظور قضیه هست. ملاخیم صحبت نمی کنن، چون صحبت یک چیزیه که ما داریم. ما داریم چون که خداوند برای ما گذاشته یک حالت ارتباط به صورت صحبت کردن. یعنی من اگر با شما صحبت نکنم، شما نمیدونید تو ذهن من چی میگذره. پس صحبت من بیانگر ذهن منه. ولی اگر اومدیم دو نفر باشن تلپاتی با هم دیگه ارتباط مغزی داشته باشن، لازم نیست که هم دیگه صحبت کنن، با همدیگه ارتباط مغزی برقرار میکنن. ما بهش میگیم دارن با همدیگه صحبت میکنن. ولی صحبت نمیکنن. صحبت با بره تو گوش. اینا اصلا حرفی نمیزنن. ولی کاری که دارن میکنن صحبته. متوجه هستید؟ ملاخیم صحبت نمیکنن. اونجا نه دهانی وجود داره، نه گوشی وجود داره. نه کسی باید بشنوه. ولی همین که بیان کنم بیان میکنم. من شما رو میبینم از دور، اگه صدام بهتون میرسه میگم شالوم علیکم. اگه صدا نمیرسه اینجوری میکنم، تعظیم میکنم از دور. شما میفهمید تعظیم من یعنی شالوم علیکم. این همونه. پس این بیانگرشه. پس ملاخیم این نیست که واقعا زبون دارن صحبت میکنن، بلکه اون کاری که انجام میدن بیانگر اون پیغامی هست که میخوان برسون.
بله رب باید. پس اینا ارتباط بکنیم بگیم کدی دارن، کد رد و بدل میکنن. مثل بخوام مثال بزنم، مثل موبایلی که دست ما هست، من دارم با شما صحبت میکنم یا تصویر یا فیلم برداری، اینا همش تبدیل میشه به 01 01 01 01 01. بعد که شما دستور بازپرداختش بیدید، دوباره تمام این 01 ها تبدیل میشه به عکس، تبدیل میشه به صوت، تبدیل میشه به فیلم. درست رب باید؟
دقیقا.
خب اون مسئله آخر چی ربای؟ بازخریدی که توی قدشلی میاد چه ربطی به تفیلین داره؟
بله. اونجا ما دلیلی که پاراشای رایا کیویخا رو و همینطور قدشلی هر دوتا رو توی پاراشای تفیلین ما قرار دادیم، به خاطر اینه که چون که اونجا نوشته، تو همون پاراشای نوشته و هایا لعو در یاده خواه اروزی کانو به ننه خواه، یا دومیه نوشته و هایو جمله دومیه نوشته اخشردم لعو در یاده خواه و هایو لتوتاپو به ننه خواه. چون که این جملات تفیلی تو این پاراشه ذکر شده، خود جمله داره اشاره میکنه، جمله داره اشاره میکنه که این پاراشای باید زمیمه تفیلین باشه. یعنی ما توی تفیلین تو را میفرماد اخشردم لعو در یاده خواه، اونها رو بنویس بر دسته. اونها چی هم؟ چی رو من ببخشید گره بزن بر دسته. اونها چی هم؟ چی رو من گره بزنم؟ آنها چیه؟ آنها بر میگرده روی اون پاراشایی که این جمله درش نوشته شده. یعنی این جمله رو که این پاراشا رو هست که جمله درش نوشته شده، این پاراشا رو گره بزن رو دستت. توی چهار جای تو رو نوشته، اینا رو گره بزن رو دستت. چهارتایی که نوشته، این چهارتا رو ما میذاریم توی تفیلی. توی دو جای تو رو نوشته، اونا رو بنویس بر دروازه درت. اونها همون دوتا پاراشایی هم که این دو جای درش، دوتا پاسخ درش نوشته شده. دو جا نوشته، اون دوتا پاراشا رو میذاریم که مزوزا. چهار جا نوشته اخشردا، اون چهار تا پاراشا رو میذاریم توی تفیلین. البته اینی که ما باید اینا رو بذاریم اینجا فقط از تورا نمیاد، این پاراشا برپس خزان میفرمایند تمام حلاخای تفیلین حلاخا لموشه میسینن، اینا ابلاغ شده به موشه ربنو از کوه سینای. اینی که تفیلین باید چرمی باشه، تفیلین باید مربع باشه، تفیلین باید مشکی باشه، باید اندازش اینقدر باشه، این شکله باید روش باشه، اینجوری میبندنش، تمام اینا حلاخان نباشه میسینه. ولی خب رمزش توی تورا این چهار تا پاتوق است که توی این چهار تا پاراشای اومده که این چهار تا پاراشای اینجوری اشاره شده که باید توی تفیلین باشه. چرا در مورد پتر خمور و بخور اسرائیل قدشتی کل بخور صحبت میکنه؟ چون همه اینا بیانگر قدوسیت قوم اسرائیل، اینه که خداوند ما رو از مصر آورد بیرون، و تفیلین، بستن تفیلین همینه، بیانگر همین نکته است.
موشه ربنو هم ربای از همین جا، یعنی از همین پاراشای تفیلین بیبنده ربای.
یعنی چه؟
موشه ربنو تفیلین که بخواد درست کنی و میبنده، از همین جایی که دستور داده شده، از همین قدشلی درست میکنی یا قبلش هم میبسته ربا؟
این سوال خیلی عالی هست که بزرگان ریشونیم اینو مطرح میکنن که میگن به خاطر اینکه ببینید پاراشای شمع اسرائیل بیان نشد و به هایایم شما بیان نشد تا توی سفر دواری اینا اول و که سفر دواریم آخر 40 سال بود که بیان شد و ابلاغ شد. آیا اینا اول بیابونم تفیلین میبستن؟ اگه میبستن پاراشای شمع اسرائیل توش نوشته شده بوده، شمع اسرائیل هنوز ابلاغ نشده بوده، تا 40 سال بعد چی کار میکرده؟ بعضی از ایشونی میفرمایند، نمیدونیم جواب اصلی رو نمیدونیم، بعضی از ایشونی میفرمایند که احتمالاً تفیلین اول فقط دوتا پاراشا داشته، قدشنی و وایا کلیخ که اوخ شرطان اینایی که من بهت گفتم رو گره بزن، تا بعدن وقتی رسیدن به آخر 40 سال و دوتا پاراشای دوم هم گفته شده و حالا دیگه تفیلین کامل شده، حالا 4 تا پاراشا درش میذاشتن. بعضی از نشانیم اینجوری میگه، بعضی از نشانیم میفرمایند که نه، خداوند از همون اول کار به موشه ربنو هر 4 تا پاراشا رو داد که بنویسن و بذارن توی تفیلین، منتها این دوتا پاراشای دیگه گفته شده بوده، منتها موشه ربنو بازگو نکرد، مردم میدونستن ولی توی تورات درج نشد تا موقعی که موشه ربنو آخر 40 سال بازگو کرد. من این نکته رو چند روز پیش خدمتتون عرض کردم که سفر دواریم، سوال خودتون فکر کنم بود که سفر دواریم چه جوریه، عرض کردم که سفر دواریم نکاتی درش هست که قبلا ما توی تورا نمیبینیم و این معنیش این نیست که این نکات قبلا گفته نشده. مثلا توی سفر دواریم نوشته موقعی که میخوای خرمنکوبی کنی به گاوت پوزبند نزن، اجازه بده که گاوت بتونه بخوره، لو تخصم شور بدیشو، موقع خرمنکوبی گاو به گاوه پوزبند نزن، اجازه نداری، باید گاوه قابلیت خوردن قدرت خوردن داشته باشه. اینو جای دیگه تورا قبلا نمیبینید. آیا این میسواه رو خداوند نداد بهشون تا توی سفر دواریم تا آخر 40 سال؟ همچیزی نیست. چرا نیست؟ چون ما میدونیم تمام تورا رو خداوند موشه ربنو داد پای کوه سینای و دوباره توی اوهل موعد توی بیابون دوباره تکرار شد و این بار سومه اینجا که اون میسواها داره تکرار میشه. پس این میسواها قبلا هم داده شده بوده، منتها خداوند توی تورا ننوشت، قبلا گفته شده بوده منتها توی تورای کتبی قبلا درج نشده تا حالا. چرا؟ خدا اینجوری خواست. شمع اسرائیل هم قبلا گفته شده بوده منتها درج نشده بوده توی تورا تا اینجا. بنابراین 4 تا پاراشا رو داشتن و 4 تا رو همون از اول کار توی تفیلین میذاشتن.
سپاسگزارم ربای، خیلی نکته های آموزنده یاد گرفتیم، مزاحم شدیم ربای، سپاسگزارم.
سلام سلام و عرض ادب دارم خدمتتون، ببخشید عذرخواهی میکنم ازتون. ما در خود تورا چند جا داریم که حالا یعقوب آوینو میفرماد که من فرشته ها رو دیدم که از یه نردبونی بالا و پایین میرم، هیچ گونه قیافه ای رو مطرح نمیکنه. یا اینکه عیسی آوینو وقتی میخواد قربانی بکنه میگه فرشته اومد دستمو گرفت و گفت که نه اینو فرزند قربانی نکن. هر زمان که نیاز بوده که فرشته‌ای به انسانان نشون داده بشه به شکل انسان اومدن، میبینیم که به شکل انسان اومدن پیش ابراهام آوینو. حالا این مسائلی که این به اصطلاح اشخاص میگن که ما دیدیم بال داشتن، یا او یکی میگه رفتم بالا دیدم فرشته ها نشستن برای موقع قادش قادش گفتن، آیا اینا روش بحثی هم هست که شاید اینا نمیتونستن شکل و قیافه ای و یه جسمی رو برای این فرشته ها تعیین بکنن، خودشون گفتن که آقا من به این شکل را دیدم؟ چون اگر نیاز بود خود یعقوب آوین میگفت فرشته ها دیدم یه قیافه ها داشتن از صد میرفتن بالا. خب از صد میرفتن بالا لابد دست و پا داشتن، بال داشتن، چی چی بود؟ اصلا قیافه ای رو ما در خود تورا جایی میبینیم که ذکر کرده باشه که فرشته چه قیافه ای داره، به چه شکلی هست؟ مگر زمانی که به شکل انسان نشون بقیه پیامبرا داد. اینا اگر توضیح بفرمایید. البته اول سوال آقای لولویان و بعدم اگر که این جوابی داره من در خدمتتون هستم.
بله. ببینید من با اجازه من اینو اول جواب میدم، چون این فکر کنم بهتر فیت میشه توی این مبحث الان تا اون. من مثلا بعد دارم میگم سر اون نکته. ببینید همین یه جورایی همین جوری که فرمودید. فرشته ما دو مدل برخورد با فرشته داریم، دو مدل. یه مدل موقعی که فرشته واقعا مأموریت داره که به آدم ظاهر بشه، موقعی که فرشته میاد و به آدم ظاهر میشه، به قیافه آدم با آدم ظاهر میشه. و قیافه رو کی تعیین میکنه؟ چه شکلی باشه؟ فرشته پیر باشه، جوان باشه؟ بستگی به اون مأموریتی داره که داره میاد. یعنی فرشته میره توی کالبد آدم به اصطلاح، خودش رو به قیافه آدم نشون میده. پس اون فرشته ای که با یعقوب آوین و گلاویز شد اون شبه، یعقوب آوین پاتو میگه ایش و یه آوه ایش ایمو، یه مردی باهاش گلاویز شد. میدونیم فرشته بود. داوید ملک سریعا توی تیله میفهمید که فرشته بود، ملاخ بود، ولی میگه ایش، چون با ابرام با یعقوب آوین به قیافه آدم اومد. یه بارا بحث داره به قیافه چه آدمی، یه بارا میگه یا به قیافه دزد اومد، به صورت مختلف یه بارا میگه نکتای مختلف، اما بحث طولانی میشه. بحثه که با چه قیافه آدمی خودش رو ارائه داد به یعقوب آوین. همینطور فرشته که به ابرام آوینو صحبت کرد، یا فرشته هایی که اومدن خونه ابرام آوینو غذا خوردن، اون سه تا فرشته، یا همونطور که فرمودید موقعیت مختلف، یا اون فرشته‌ای که به زن مانوخ مادر شیمشون ظاهر شد. اصلا زنه نفهمیدن که این فرشته است، فکر کردن آدمه، کاملا فکر کردن که آدمه، یعنی کاملا قیافه آدم. این یه نوع برخورد فرشته است، موقعی که فرشته میاد که با آدم رابطه برقرار کنه به قیافه آدم میاد. و حتی بزرگانم ابرام آوینو نتونه تشخیص بده، یعقوب نتونه تشخیص بده، یهوشوع ملاخ اومد پیشش نتونه تشخیص بده که ملاخه، فکر که آدمه. پس این برخورد ملاخه به صورت مستقیم. یه برخورد دیگه هست که نبوتیه یا خوابه، پیغامه. موقعی که به یه نفر توی خواب یا توی نبوت فرشته رو نشون میدن، مثل اون هفتارای خنوکا در مورد منوران توبند میکنه از زخریا، که میفرماید که دیدم که یهوشوع اگدول اونجا وایساده بود و ساتان پیشش وایساده بود و ساتان خواست کاری بکنه و خداوند به ملاخ اینجوری گفت. و اینا خوابه، نه خوابه، نبوت. و در نبوت ملاخ رو به قیافه آدم نشون نمیدن، ملاخ رو به قیافه ملاخ نشون میدن، ولی ملاخ قیافه نداره. اونجا هم ملاخ رو به قیافه نشون میدن که پیغام رو میخواد برسونه، ولی قیافه آدم نیست. ممکنه این ملاخه 4 تا بال داره، ممکنه ملاخه 6 تا بال داره. گمارا میفرماید یه جا توی یه شعیه میگه 6 تا بال داشت، یه خسکن میگه 4 تا بال داشت، چون که خداوند به هر کدومشون یک پیغام دیگر رو داره میرسونه. بنابراین اون چیزی که نشون میدن فرق میکنه. آیا ملاخ چه قیافه ای داره؟ هیچ کسی نمیدونه، چون ملاخ قیافه نداره، ملاخ روحانیه. یه جوری مثل همین حرفی که آقای ماشی فرمودن که اینا مثل دیجیتاله، 0101، یه چیز روحانیه. شما مثلا تصور بفرمایید، چون الان دارید توی موبایلتون عکس منو میبینید، عکس من که تو هوا پرواز نمیکنه بیاد پیش شما، موجه داره میاد. آیا شما نگاهی موجه بکنید خارج از موبایلتون یا خارج از کامپیوترتون منو میبینید؟ نه. مثلا قیافه‌ای از من دارید؟ نه. اینا وقت میاد توی دستگاه یه قیافه‌ای به خودش میگیره. ملاخیم هم همین جوری هستن، یه چیزای روحانی هستن، چیزی ندارن که جسمی باشه که قیافه داشته باشه. ولی اون خصوصیت هایی رو که دارن اگه بخواییم توصیف کنیم، خصوصیت ها رو اینجوری توی همچین شکل و شمایلی برای هر موقعیتی مشخص میکنن. پس در مختصرن، ملاخ قیافه نداره. اگر توی دنیا میاد به قیافه آدم میاد، آدم های مختلف، هر کسی برای موقعیت خودش. اگر در خواب میاد به تصویرهای آدم نمیاد، به تصویر ملاخ میاد. منتها ملاخ هم تصویری نداره، اون چیزی که خداوند میخواد نشونمون بده نشون میده، با اون پیغامی که میخواد بهمون بده. بنابراین من میگم مثلا نکته آخری که فرمودم، پس این دوتا بال آخری که روی پاشون هست اون نشونه چیه؟ دوتا بال پاهای ملاخیم رو میپوشونه. پا نشونه استوار بودن. پا وقتی آدم پا برای چیه؟ آدم رو پاش نیست، هدف پا ایستادنه. خب باش راه هم میره، من خواهم که راه بره باید بیست. پس پایی که با آدم استقامت به قدرت میده. ملاخیم پای خودشون رو میپوشونن که بگن هیچ چیزی توی دنیای استقامت نداره، تنها چیزی که استقامت داره خداوند. لعولان واحد، خداونده که لعولان واحده همیشه است. ولی حتی ملاخ هم که ما فکر میکنیم یک چیزی روحانیه، هیچ چیزی ابدی نیست، هیچ چیزی استقامت از خودش نداره. میدیم من پا دارم پا ندارم، پا ندارم یعنی چی؟ یعنی تمام استقامت من از جانب خداوند. پس این بیانگر نکته دیگه است که تنها چیزی که توی دنیا استقامت داره خداوند. لعولان واحد. پس باروخ شم که کسی درک از خداوند نداره، که بود ملخوتو که هر اتفاقی که توی دنیا میفته بیانگر بزرگی خداونده. لعولان واحد که همیشه و خداوند تنها چیزیه که لعولان واحده، ابدیه، هیچ چیز دیگه لعولان واحد نیست. این پیغام این شیشتا بالا هست.
ما در ادیانای دیگه هم میبینیم که وقتی که میخوان فرشته رو به اصطلاح به انسان رو نشون بدن بال دارن، و فکر میکنم اینا همش حالا از تورای ما گرفته شده که اینا احساس میکنن که فرشته دارای بال هستن و فرشته حتما زیبا هستن، خوشرو هستن و شکلای مختلف. حالا این انشالله یه وقت دیگه بحث کنیم که آیا واقعا این افراد مذهبی که حالا در ارتباط هم بودن و به این شکل ها تجسم کردن واقعا شاید بالا هم داشته باشن.
عرض کردم ممکنه داشته، ولی میام فیزیکی نیست. ملاخ چیز فیزیکی نیست که واقعا چیزی داشته باشه. اگر هم داره خب یک شمه از باله، مثل چشم الکترونیکی، یک چیزیه که شمه از چشمه، نخوره چشم، متوجه. ولی بال برای پرواز کردن، و پرواز بال میزنن که هوا بره پایین که برن بالا، همچین چیزی اونجا وجود نداره. بعد
ممنون متشکرم. یه وقتی هم انشاءالله بذاریم، منوز سوالا میدونم که زیاده، ولی خب ما یه بحثی داشتیم هفته گذشته، یکی از آقایون داشتن صحبت میکردن در مورد قیافه مشربنو و طول قد مشربنو، در موردی که میخواستن با اوگ ایشون بجنگن، فرمودن که مشربنو 5 متر قد خودشون بوده، 5 متر هم عصاشون بوده، و 5 متر هم مشربنو میپره بالا تا بتونه فقط عصاشو بزنه به قوزک پای اوگ. یه مقدار این مسئله، البته میدونم که این شخص هم مطالعات خوبی داره و حتما از جای خونده بود، ولی خب توی جوانای یه مقداری بحث شد که آقا از کجا مشخصی مشربه خودش 5 متر و 5 متر همون دلو 5 متر هم قد بلند، و بعدم پرداختن به این که آقا این قد بلند ها اصلا از دوره نوح اومدن، بعد این فرشته ها اومدن به دختر انسان گرفتن، اینا اومدن، که البته خب مشخصه که اینا بودن، چون که تو تورا هم میفرمانم اون هفته گذشته خوندیم که آدم های غول پیکر، بالاخره این اشخاص بودن واقعا که قدشون بلند بوده. و بعدم بعض کشیده شد به اینجا که یهوشوا واقعا وقتی که رب با اینا جنگید بازم آدم های قد بلند تو اون سرزمین بودن یا نه نسلشون عوض شده بود. حالا اینم یه وقت دیگه انشالله اگر که صلاح دونستید روش بحث کنیم. متشکریم، لذت بردیم، تشکر فراوان.
خواهش میکنم از موفق اومد روز شاد باشید. از خوب اوراقا شما شما اوراق دیدار ما به امید هاشم. من امیدوارم که بتونم هفته آینده در خدمتتون باشم، ولی مشخص نیست. بتونه اطلاع خواهم داد که جور میشه یا نه. شاید بعضی از روزا بشه بعضی از روزا نشه. اینو در خدمتتون هستم که مشخص کنم. شما اوراقا شما اوراق.